ساعت 19:07 در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز جمعه 17 آبان 1398 خورشیدی برابر است با 8 نوامبر 2012 میلادی. من سپیده بهکام هستم، سلام میکنم خدمت شما و امیدوارم که تا این لحظه روز و شب خوبی رو سپری کرده باشید. اجازه بدید پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلهری که اینجا در استودیو همراه ماست.
سلام سپیده و همینطور شنوندگان گرامی. سامانه‌های پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی صبح امروز پس از شناسایی یک پهپاد در آسمان بندر ماهشهر به سوی آن شلیک و آن را ساقط کردند. سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در این باره گفت: بامداد امروز یک فروند پهپاد به گفته او متجاوز خارجی توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در منطقه عمومی ماهشهر قبل از رسیدن به مناطق حساس منهدم شد. هنوز هیچ اطلاعاتی از اینکه این پهپاد متعلق به چه کشوری بوده منتشر نشده است. همچنین از نظامی یا غیر نظامی بودن این پهپاد نیز خبری در دست نیست. سامانه موشکی مرساد از جمله سامانه‌های پدافند موشکی میانبرد ایران و به گفته کارشناسان نمونه ارتقا یافته‌ای از سامانه آمریکایی هاک است. پیش از این و در خرداد امسال یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس توسط سامانه پدافند موشکی ایران سرنگون شده بود. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در استان آذربایجان شرقی مجموعاً 6 تن کشته شدند. حسن نوری معاونت عملیات اورژانس ایران صبح روز جمعه در این باره گفت:
بله متأسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 دقیقه امروز صبح اتفاق افتاد ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی تأخیر شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستند.
ساعتی پس از آن خبرگزاری دولتی ایران ایرنا تعداد قربانیان این حادثه طبیعی را 6 تن اعلام کرد. بیشترین خسارت ها مربوط به دو منطقه ورنکش و ورزقان بوده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در این باره گفته است:
30 تیم عملیاتی در منطقه مشغول به کار هستند. 65 روسا ارزیابی شده. تقریبا 7 روسا که بیشترین خسارت رو داشتن ورنکش و ورزقان بیشترین رو داشتن. 17 مصدوم در ورنکش، 30 واحد در روسای ورنکش تخریب شده. اسکان استرادی الحمدلله در این روسا شروع شده. تغذیه استرادی همزمان با اسکان استرادی در روسای ورنکش آغاز میشه. اقلام و تجهیزات مورد نیاز، اقلام زیستی شامل چادر، پتو، چراغ والور با توجه به سرمایی که در منطقه وجود داره، مواد غذایی، سبدهای غذایی 72 ساعته به منطقه ارسال شده. با آغاز اسکان استرادی مطمئنن بقیه مواد غذایی و اقلام هم بین آسیب دیدگان توزیع میشه. 2 فروند بالگرد اعزام شده تا بتونن ارزیابی بهتری رو داشته باشن.
به گفته مسئولان مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، تقریبا 5-70% بیش از 400 روستا در شهرستان میانه از دیگر خسارت‌های این زلزله بوده است. در پی وقوع انفجار عظیمی در پالایشگاه بانیاس سوریه 1 تن کشته و 1 تن نیز زخمی شد. علی قانم وزیر نفت سوریه با اعلام این خبر گفت که این انفجار در هنگام عملیات برای تعمیر این پالایشگاه رخ داد. تلویزیون دولتی اخباریه سوریه نیز گزارش داد که انفجار پالایشگاه در حین عملیات جوشکاری و در یکی از تاسیسات نگهداری نفت رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز هنوز جزئیات بیشتری از این انفجار و همچنین تأثیر آن بر کار پالایشگاه بانیاس که ظرفیت پالایش روزانه 130 هزار بشکه نفت خام را دارد منتشر نشده است. این پالایشگاه همراه با پالایشگاه هومس تنها منبع پالایش نفت برای دولت سوریه است.
سپاسگزارم روزبه بلهری بود. آخرین خبرها رو از او شنیدیم. اما آنچه در نیم ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. بامداد امروز زمین لرزه‌ای با قدرت 5.9 درجه حوالی ترک در استان آذربایجان شرقی روی داد و شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. رئیس سازمان امداد و نجات مرتضی سلیمی از آسیب دیدگی 30% شماری از روستاهای آسیب دیده خبر داده است.
7 روستا بین 30% تخریب دارن که مطمئنن نیاز به اسکان توی این روستاها بیشتره.
واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا به لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی. آژانس میگوید روایت ایران را قبول نداریم و موضوع را بررسی خواهیم کرد.
141 کشور امروز در رابطه با وضعیت
بهانه‌ای که ایران اعلام کرده برای حذف اسم این بازرس بیشتر ناظر بر مسائل امنیتی است. که خب با توجه به سوابقی که در خرابکاری هایی که وجود داشته در سایت های ایران ممکن است این موضوع از زاویه دید ایرانی ها قابل درک باشه چون طبیعتاً یک
و نشست بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز جمعه در ژنو سوئیس برگزار شد.
141 کشور امروز در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر صحبت کردند. اکثر این کشورها روی دو موضوع دست گذاشتند.
برای این گزارش ها و گزارش های بیشتر رو خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید بامداد امروز جمعه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در آذربایجان شرقی رخ داد. این زمین لرزه با خسارات مالی و جانی همراه بود. اجازه بدید همراه بشیم با کیانوش فرید همکارم و آخرین خبرها رو از کیانوش بشنویم. کیانوش ابتدا بگو که مرکز اصلی زلزله کجا بوده؟
شش شهر، شهرهای میانه، سراب، ترک، بستان‌آباد، هشرود و ترکمنچای در استان آذربایجان شرقی تحت تأثیر مستقیم این زلزله قرار گرفتن. 145 روستای اطراف در واقع آسیب دیدن، ولی در واقع 7 روستاست که بیشترین آسیب رو دیده و در میون اینا از همه بیشتر 2 روستای ورنکش و ورزقان بیشترین آسیب‌ها رو دیدن. سپیده اینجا اشاره کنم به این که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته 82 تا پس لرزه ثبت شده بعد از این زلزله در ساعت 2 صبح و تاکید کرده که این پس لرزه ها انرژی زلزله رو تخلیه میکنه و نگرانی از زلزله بزرگتر رو به شدت کاهش میده. حتی چند جا دیدم گفتن مردم میتونن خیالشون راحت باشه برگردن به خونه هاشون، ولی اینجا میخوام اشاره کنم که دبیر کار گروه مخاطرات اما گفته که چنین اظهار نظری در خصوص چنین زلزله هایی یکم زود هنگامه و تاکید میکنه که احتمال میره که در روزهای آینده زلزله های دیگری هم در منطقه رخ بده. من با یکی از ساکنان شهر تبریز تونستم صحبت کنم و از حال هوای اونجا پرسیدم در موقع زلزله و نگرانی های بعد از زلزله.
بله خب لرزش مشخص بود، اینجام ما نصف شب از خواب بیدار شدیم با اینکه فاصله نسبتاً خب تا میانه اطراف میانه زیاد هست، ولی خب ما هم بیدار شدیم و همسایه ها اینا دور اطراف هم همینطور مردم بکنم بیشترشون متوجه شده بودن که زلزله هستش. خب مثل همیشه بعضی احتیاط میکنن میرن بیرون، بعضی ها تو خونه میمونن و مشخص بود بالاخره زلزله، ولی به اون صورت من چیزی ندیدم که مردم بخوان بیرون شهر برن شب رو جای دیگه بمونن. با کسایی که ارتباط دارم
کیانوش، این زمین لرزه ساعت 2:17 بامداد روی داده 5.9 درجه بزرگیش بوده، چه تعدادی بر اثر این زمین لرزه کشته شدن و مصدومان این حادثه چقدر بودن؟
ببین تا کنون 6 نفر در واقع کشته شدن طبق آخرین آمار که 5 تاشون هم مال روستای ورنکش بودن، اما تعداد زخمی ها بالاتر رفته. یعنی تا ساعتی پیش ما در واقع گرفتیم که حدود 600 نفر در واقع مصدوم شدن، که البته گفته شده که تقریبا تمام تمام اونها سرپایی در واقع درمان شدن و رفتن خونه و تنها 17 نفر در بیمارستان بستری شده. گفته میشه که معصومان بیشترشون به خاطر در واقع آسیب هاشون به خاطر هنگام فرار از خونه بوده که آسیب دیدن و فقط 100 نفر زیر آوار بودن، هرچند که همچنان آوار برداری داره ادامه پیدا میکنه. احتمال افزایش این که آمار بره بالا خب البته وجود داره.
چه میزان تا این لحظه گفته شده که خسارت وارد شده در اثر این زمین لرزه؟
ببین، در اونجایی که منطقه اصلی بوده که روستای ورنکش بوده، در واقع 30 تا خونه مسکونی 100% تخریب شده، ولی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده که توی آخرین گزارش‌های ارزیابی 100 تا واحد در واقع آسیب دیدن، بین 5% تا 70%. فقط اشاره کنم که 1150 تا رأس گوسفند و گاو همینجا از دست رفتن.
کیانوش خیلی سریع به ما بگو که چه هشدارهایی داده شده از طرف مقامات برای اون محدوده‌ای که حالا در نظر گرفته شده.
مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس گفته که مواظب وقوع گاز گرفتگی باشین در منطقه، برای اینکه ممکنه که لوله‌های گاز تکون خورده باشه. حتما مردم چک کنن، به ویژه موقع شب که میخوان بخوابن. فقط اگه اجازه بدی اشاره کنم که در واقع روابط عمومی آموزش و پرورش هم به نقل از ستاد بحران گفته که فردا 18 آبان ماه مدارس همه مقاطع تحصیلی در استان میانه، کندومان و ترکمنچای بسته است.
بسیار سپاسگزارم. آخرین خبرها بود از مناطق زلزله زده در آذربایجان شرقی. شما هم اگر در مناطقی هستید که در معرض این زمین لرزه قرار گرفته، میتونید با ما تماس بگیرید و از مشاهدات و تجربیاتتون به ما بگید. @فردوگرام شناسه ما هست در کانال تلگرام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نشست بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف، مدافعان حقوق بشر و هیئتی از ایران به سرپرستی محمد جواد لاریجانی جمعه 17 آبان در ژنو سوئیس برگزار شد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل که در مقر این نشست در ژنو حضور داشت، و ابتدا از او پرسیدم چه کشورهایی در این نشست شرکت کردند، چه مواردی مطرح شد.
141 کشور امروز در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر صحبت کردند. اکثر این کشورها روی دو موضوع دست گذاشتن. یکی مجازات اعدام و به خصوص اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارند، و موضوع دیگر هم سن حداقل ازدواج برای کودکان و درخواست افزایش سن حداقل ازدواج به 18 سال. کشور و پس از کشور روی این موضوع دست گذاشتن، نه تنها کشورهای غربی بلکه بسیاری از کشورها از قاره آمریکا و لاتین آمریکا. تصویب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه هم در توصیه های بسیاری از کشورها گنجونده شده بود و حالا باید دید که ایران در 6 ماه آینده به کدوم یک از این توصیه هایی که دریافت کرده در واقع پاسخ مثبت میده و متعهد میشه که در 5 سال آینده اونها را عملی بکنه. ولی اظهارات آقای لاریجانی در جلسه متاسفانه نشون میده که ایران همچنان میخواد سیاست انکار رو در پیش بگیره و نمیخواد واقعا به این موضوعهایی که بارها و در این سالها مطرح شدن رسیدگی بکنه.
خب چه واکنشی داشت هیئت ایرانی به این انتقادها دقیقا؟
در رابطه با موضوع اعدام محکومان نوجوان، آقای لاریجانی ادعا کردند که مسئله قصاص مربوط به حق خانواده مقتول میشه و در بسیاری از پرونده ها هم فرد محکوم بخشیده میشه. این در حالیه که بر اساس قوانین بین المللی جمهوری اسلامی ایران موظفه که قانونش رو اصلاح بکنه و نگذاره که برای کسانی که در زمان وقوع جرم، حتی جرم قصیر 18 سال سن داشتن، مجازات اعدام صادر. بشه. این اختیاری که قضات هم برخلاف ادعای آقای لاریجانی دارن و میتونن طبق ماده 91 مجوزات اعدام صادر نکنن، ولی این کار رو همچنان انجام میدن و در طی 5 سال گذشته، یعنی از آخرین UPR ایران، حداقل 19 فرد که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن اعدام شدن. در رابطه با سرکوب روزنامه نگاران، بازداشت مدافعان حقوق بشر و وکلا، عدم دسترسی به وکیل به خصوص در مرحله تحقیقات، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان، در تمام این موارد آقای لاریجانی یا اصلا پاسخی ندادن و یا مثل همیشه به کشورهایی که این نگرانی‌ها را مطرح کردن حمله کردن و ادعا کردن که این نگرانی‌ها صحت نداره و وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار مثبته.
خانم بحرینی، آیا کشورهایی که روابط دیپلماتیک خوبی با ایران دارن مثل روسیه و ونزوئلا هم امروز مواردی رو مطرح کردن؟
کشورهای مثل روسیه، ویتنام، ونزوئلا، کره جنوبی، اینها هم سخنرانی کردند و خب اونها به این اندازه کشورهای دیگه اظهار نگرانی نکردند، ولی ایران رو تشویق کردند که با خشونت علیه زنان مقابله بکنه. بعضی از کشورها که جزء کشورهای دوست ایرانن اظهار نگرانی کردند که خشونت خانگی علیه زنان، تجاوز در روابط زناشویی جرم انگاری نشده و زنان رو در معرض خشونت قرار داده. تصویب کنوانسیون منع کلی اشکال تبعیض علیه زنان هم از سوی بسیاری از کشورهای دوست ایران مطرح شد، چون اکثر کشورهای جهان این کنوانسیون رو امضا کردن و واقعا جای تاسفه که ایران جز آخرین کشورهایی که این کنوانسیون رو امضا نکرده. مثلا بعضی کشورها در رابطه با حق آموزش و سلامتی صحبت کردن، از جمله در زندان‌ها. یعنی حتی کشورهای دوست هم توصیه‌هایی دادن که اگر ایران بخواد به اونها عمل بکنه، باعث وضعیت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد شد.
گفتگوی من بود با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، درباره نشست ادواری وضعیت حقوق بشر ایران که امروز در ژنو سوئیس برگزار شد.
در نظام جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر به شکل وسیع و گسترده وجود دارد، از جمله اعدام، ضرب و شتم و ششنزه زندانیان، بدرفتاری با دستفروشان و کاسبان درون شهر و همچنین فشار بر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران و بی‌توجهی به زنان و کودکان خیابانی به شکل گسترده‌ای وجود دارد و من از همه سازمان‌های حقوق بشری درخواست دارم که نماینده ویژه به ایران بفرستند تا این موضوع را پیگیری نمایند. اما به نظر من هیچ زمان سران جمهوری اسلامی تن به چنین کاری نخواهند داد.
آقای خامنه‌ای، 40 سال است که مام وطن غمگین و ناراحت فرزندان دربند و سوگوار سروقامتان و آزادی خواهان خود است.
ببینیم خونه میرین، میخواییم بریم دارو خونه، میخواییم بریم دکتر، میخواییم بریم خونه فامیل مهمونی. یه مسیر شما داریم میرین، انقدر مردم رو گرفتار کردن، همه با هم جنگ دارن، همه با هم در انقدر شما صحنه میبینی، اینقدر گرفتاری میبینی، آدم دیوانه میشه. بابا بس کنین، دست بردین از ملت و ستم دیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اتحادیه اروپا و آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه به لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان دادند و با محکوم کردن این اقدام ایران آن را کم سابقه خواندند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس با دفاع از این اقدام توضیح داده است که در حین انجام فرایند بازرسی معمول، آلارم دستگاه تشخیص بر روی نماینده آژانس روشن شده و تکرار این فرایند هم نتایج نتایج مشابهی داشته است. آقای غریب‌آبادی گفته با رضایت بازرس مذکور و در حضور وی و همکارانش و با هماهنگی مقامات آژانس از محل اقامت وی بازدید و برخی لوازم و داروهای وی کنترل و بررسی شده که دستگاه‌ها روی کیف خالی وی آلارم می‌دادند. به گفته آقای غریب‌آبادی، تهران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرده که این بازرس را از فهرست کارشناسان اعزامی به ایران حذف و بازرس دیگری جایگزین کند. آژانس اما اعلام کرده که روایت ایران را از این اتفاق قبول ندارد و در حال بررسی در این باره است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیدم که چرا ایران چنین واکنشی نشان داده و بدون تحقیقات بیشتر از آژانس خواسته که نام این نماینده از فهرست کارشناسان اعزامی به ایران حذف شود. آلان توفیقی:
بهانه‌ای که ایران اعلام کرده برای حذف اسم این بازرس بیشتر ناظر بر مسائل امنیتی است، که خب با توجه به سوابقی که در خرابکاری‌هایی که وجود داشته در سایت‌های ایران، ممکن است این موضوع برای از زاویه دید ایرانی‌ها قابل درک باشه، چون طبیعتاً یک مراکزی با این اهمیت از درجه بالایی از کنترل‌های امنیتی برخوردار هستند. پس لابد وقتی این ادعا رو میکنن توجیه کافی برای چنین اقدامشون باید داشته باشن. در غیر این صورت، همونطور که ما در این بیانیه دیدیم، واکنش آژانس شدید خواهد بود و با توجه به اینکه وضعیت پرونده هسته ایران هم بعد از این شروع گام به گام خیلی بغرنج شده، طبیعتاً ایران باید متوجه باشه بوده باشه با این اقدامش که تبعات سنگینی رو ممکنه متحمل بشه. به نظر نمیاد که ایران قصد داشته باشه در این مرحله آژانس رو هم با خودش، در واقع از همراهی آژانس بخواد جلوگیری بکنه. به خاطر همین من فکر میکنم این موضوع نباید به این شکلی که در واقع ایرانی ها دنبالش هستند باشه، و نهایتا تصور میکنم که توافقی حاصل خواهد شد.
جمهوری اسلامی با اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم در مرکز هسته فوردو روز چهارشنبه 15 آبان عملاً گام چهارم رو هم در عدول از تعهدات هسته‌ایش برداشت، اقدامی که واکنش‌هایی رو از سوی جامعه جهانی به دنبال داشت. از جمله امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفت که این رویداد بسیار خطرناک هستش. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم گفته که اروپا هنوز تصمیم نهایی نگرفته که چه واکنشی به اقدام هسته‌ای ایران نشون بده، اما او گفته که اقدامات تهران شرایط رو سخت‌تر می‌کنه. شما فکر می‌کنید که در این شرایط اروپا چه تصمیمی می‌گیره؟ یعنی چه گزینه‌هایی رو پیش رو داره و ایران اساساً چه در نهایت به دست خواهد آورد؟
ببینید، به نظر میاد که اروپایی ها در واکنش نشون دادن به اقدامات گام به گام ایران چندان عجله‌ای ندارن و میشه گفت که تا حدودی هم حتی دارن محافظه کارانه عمل میکنن، که خب این بیشتر برمیگرده به اون که اروپایی ها تمایل به حفظ برجام دارن، برخلاف امریکایی ها که از قبل تکلیف خودشون رو روشن کردن و از برجام خارج شدن. اما یک نکته رو هم نباید فراموش کرده، اون این که پرونده هسته‌ای ایران برای اروپا از ابعاد مختلفی داره اهمیته. از یک طرف خب واقعیت اینه که اروپایی ها نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، ولی در این حال میخوان از کارت ایران برای ایجاد یک توازن و تعادل با امریکا استفاده بکنن و اصطلاحاً از یک سیاست بالانس مخصوصا در خاورمیانه برخوردار بشن. به همین دلیل هم هستش که مثلا خانم مرکل در جریان یک نشست خبری با دبیر کل ناتو این موضع‌گیری رو اعلام کرده، که خب ما میدونیم همین الان اروپایی‌ها با امریکا در قضیه ناتو مشکل دارن. خب این نشون میده که اروپایی ها نگاه میکنن به رفتار امریکایی ها مثلا در نه تنها در موضوع هسته‌ای، بلکه در رفتار اونها با موضوع ناتو. میشه گفت اینها رو به هم گره زدن. مثلا خود آقای مکرون در موضوع ناتو همین امروز اعلام کرده که ما نمیخوایم یک شریک کوچک باشیم در خاورمیانه برای مثلا امریکایی ها. خب طبیعتا اگر امریکا اون سیاست توازن و تعادل رو بخواد برقرار بکنه، شاید اروپایی ها هم در رابطه با مسئله هستی ایران قدم‌های تنبیهی و حتی خیلی شدید در حد مثلا خروج از برجام بردارن. اما اگر نه امریکایی‌ها مثلا با همین وضعیتی که الان هست جلو برن، من فکر می‌کنم اروپا همچنان به سیاست محافظه‌کارانه در این زمینه ادامه خواهد داد و شاید با گام‌های ایران تا حدودی همراهی بکنه.
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
در پی افزایش بیش از اندازه شمار پناهجویان در جزایر کوچک و بزرگ یونان، به تازگی متقاضیان پناهندگی برای ورود به این کشور راه دیگری را انتخاب کردند و به جای مسیر آبی همیشگی از راه مرزهای زمینی وارد یونان می شوند. شهرام میریان گزارش می دهد.
هجوم بیوقفه پناهجویان از ترکیه به یونان نه تنها کشورهای پناهنده پذیر اروپا، بلکه یونان را هم به شدت نگران کرده. برای جلوگیری از این روند پرشتاب، دولت محافظه‌کار یونان لایحه‌ای به مجلس این کشور ارائه کرد و پس از 2 روز بحث و گفتگو با اکثریت آرای نمایندگان قانون تازه‌ای تصویب شد. تسریع در روند رسیدگی به پرونده پناهجویان و اخراج فوری پناهجویان پس از رد درخواستشان از جمله تصمیمات مهم دولت یونان ذکر شده. پیش از این رسیدگی به تقاضای پناهجویان حتی 3 سال در یونان به درازا می کشید، ولی بر پایه قانون تازه این روند حداکثر 6 ماه به طول می انجامد. از طرفی بر پایه مصوبه دیگری، دولت یونان برای آنکه باری از دوش اردوگاه‌های پناهندگی در جزایر این کشور بردارد، تصمیم گرفته تا 1.5 ماه دیگر 20,000 پناهجوی ساکن این اردوگاه‌ها را روانه شهرها کند. در حال حاضر بیش از 35,000 پناهجو در جزایر یونان به سر می‌برند. به عنوان مثال در اردوگاه موریا که گنجایش نزدیک به 3,000 پناهجو را داراست، بیش از 14,000 تن در آن اسکان یافتند. اکثر پناهجویانی که در این جزایر پراکنده‌اند افغان‌هایی هستند که پیش از این ساکن ایران بوده و به خاطر وضع بد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ناچار به ترکیه آمده و از آنجا با قایق سر از این جزایر درآوردند. پس از افغان‌ها، سوری‌ها، عراقی‌ها، پاکستانی‌ها و ایرانی‌ها دیگر ملیت‌های ساکن جزایر یونانند. به دنبال افزایش بیش از حد شمار پناهجویان در این جزایر، گارد ساحلی این کشور اعلام کرده پناهجویان راه دیگری را برای ورود به یونان انتخاب کرده و به جای مسیر آبی چند روزی است از مرزهای زمینی وارد شهرهایی مانند الکساندروپولیس می شوند. آنها چون از این راه سر از یونان درآورده اند، در پایه قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه، دولت یونان دیگر مجاز نیست آنها را به ترکیه بازگرداند. این قرارداد 3 سال و اندی پیش با ترکیه بسته شد و بر اساس آن پناهجویانی که از مسیر آبی وارد یونان می شوند، این کشور می تواند پس از رد شدن تقاضایشان آنها را به ترکیه بازگرداند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که همراه ما بودید در مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید برای آگاهی از آخرین خبرها هم میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و هم میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. آدرس اینستاگرام ما هست instagram.com/radiofarda و آدرس کانال تلگرامی ما هم هست telegram.me/radiofarda. در کانال تلگرامی ما میتونید از طریق شناسه @فردگرام هم با ما در ارتباط باشید. راه دیگر ارتباط با ما تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2420221122112. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید با اجرای روز بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اخبار مربوط به آغاز محاسبه هزینه زندگی و سبد معیشت خانوارهای کارگری در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آزادی کارگران بازداشتی، از جمله اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، در روزهای اخیر گفت که آزادسازی کارگران نشان می‌دهد که به گفته او همکاری‌های خوبی بین دولت و دستگاه قضایی صورت گرفته و روند بسیار مطلوبی را طی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریعت مداری با اشاره به اینکه اعتراض حق طبیعی یک کارگر است، از کارگران خواست اعتراض به مسائل مربوط به حوزه کاری خود را به توصیف او از طریق قانونی بیان کنند. سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی ابراز شد که حتی برخی از اعضای شوراهای اسلامی کار در برخی از واحدهای تولیدی مانند نیشکر هفت‌تپه به زندان محکوم شدند. محمد شریعت مداری همچنین توضیح نداد که در کارخانه هایی که فاقد تشکل های به رسمیت شناخته شده در قانون کار هستند، کارگران چگونه می توانند مطالبات صنفی خود را بیان کنند. برخی از کارخانه ها در ایران از جمله ایران خود را فاقد تشکل کارگری هستند. در سالیان اخیر ده ها کارگر و فعال کارگری از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و از سوی قوه قضاییه به زندان و حتی شلاق محکوم شدند. عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف گفت اگر دولت به تعهدات خود عمل کند، سازمان تأمین اجتماعی آمادگی بیمه کردن قالی‌بافان را دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با اشاره به اینکه در بودجه سال 98 حدود 1920 میلیارد تومان برای بیمه قالی‌بافان تصویب شد، گفت مدیرعامل تامین اجتماعی اشاره کرده که این مبلغ از سوی دولت اختصاص نیافته است و به همین دلیل دولت قادر به انجام تعهد خود برای بیمه قالی‌بافان نیست. بر اساس این گزارش حدود 1 میلیون قالی‌باف در صف بیمه هستند. کارگران بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به آنچه پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرمای خصوصی این شرکت نامیدند، تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد سال جاری خود اعتراض کردند. آنها ضمن اعتراض به حذف و کاهش مزایای عرفی و قانونی کارگران هفت‌تپه از سوی کارفرما در چند سال اخیر افزودند که حق بیمه ایشان از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. شرکت نیشکر هفت‌تپه در سالیان اخیر شاهد اعتراض‌های کارگری بوده است. این اعتراض‌ها به ویژه پس از خصوصی سازی این شرکت و افزایش مشکلات کارگران از زمستان سال 94 به بعد شدت گرفته است. بیش از 30 گروه از بازنشستگان از سراسر ایران با اشاره به مشکلات بازنشستگان خواستار حل آنها شدند. آنها از دولت حسن روحانی و مجلس به دلیل سرباز زدن از آنچه اجرای قوانین نیم‌بند تصویب شده به بهانه عدم تأمین بودجه کافی نامیدند انتقاد کردند. این گروه ها دولت و مجلس را متهم کردند که تعرض مداوم به سطح زیست و معیشت بازنشستگان را ادامه می دهند و هیچ اقدام جدی از جمله برای کاهش نرخ تورم و افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان و نیز پرداخت بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگان انجام ندادند. این 3 گروه صنفی بازنشستگان همچنین از اینکه مشکلات بهداشت و درمان عمق بیشتری یافته و مطالبه درمان مناسب و بیمه کارآمد و مؤثر همچنان بی پاسخ مانده است انتقاد کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند که مانند سایر اقشار زحمتکش جامعه سالهاست با زندگی حداقلی و زیر خط فقر دست و پنجه نرم کرده و به جز تصویب افزایش دستمزدی تحقیرآمیز برای هر سال و سرکوب، بازداشت، وسیقه و زندانی کردن فعالان جنبش‌های مطالباتی پاسخ دیگری نگرفتند. چهار ماه و نیم به پایان سال 98 باقی مانده است. پایان هر سال برای میلیون‌ها کارگر ایرانی مترادف با تعیین حداقل دستمزد ماهانه‌شان برای سال بعد است. تا کنون روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران انتقاد آنها و نیز تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. آنها می‌گویند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود که در وهله نخست مطابق ماده 41 قانون کار نیست و در مرتبه بعد بسیار پایین‌تر از سبد معیشت خانوارهای کارگری است. ببینیم ماده 41 قانون کار چه میگوید. دو تبصره این ماده تأکید میکنند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. دولت‌های جمهوری اسلامی همیشه در تعیین حداقل دستمزد کارگران به این موضوع اشاره کرده‌اند که سطح دستمزد آنها بالاتر از نرخ تورم است. اما به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری آنها تعمدن تبصره این دوم را نادیده می‌گیرند، یعنی هزینه زندگی ماهانه یک خانوار. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره بحث نرخ تورم مورد استناد دولت میگوید
در مورد تورم که همیشه خب یه آمار دولتی هست که آمار بانک مرکزی است در قانون اومده، این آمار هم همیشه پایین‌تر از نرخ تورم و خیلی پایین‌تر از وضعیت تورم، وضعیت واقعی تورم، نرخ واقعی تورم بیان میکنه، در نظر میگیره و همیشه هم دستکاری شده است به قول معروف. به همین جهت اون اصلا قابل اعتبار نیست. استناد دولت هم اون آمار قابل تایید نیست. بعد همچنین این مسئله تورم به تنهایی کافی نیست، چون شما باید نرخ گران شدن قیمت ها را در نظر بگیرید که در این قسمت منظور نشده.
آقای کارگر همچنین با اشاره به وضعیت تعیین دستمزد در کشورهای دیگر اشاره می‌کند.
در کشورهای دیگه اتحادیه‌های کارگری هستن و نهادهای دیگه، آمارم مستقل اعلام میشه از دولت و اطلاعات جامع‌تری در مورد آمار وجود داره. همین دلیل خیلی راحت‌تر میشه نرخ تورم واقعی رو در نظر گرفت و مورد استناد قرار داد. مثل همونطور که تو کشورهای غربی و کشورهایی که اتحادیه دارن رایجه، وقتی که میرن چونه بزنن برای مذاکره توافق نمی کنن کارفرما، کارگرا حق اعتصاب دارن، اتحادیا کارگرا رو اعتصاب فرا می خونن به عنوان پشتوانه و خیلی وقتا اتفاق می افته که کارفرماها حداقل اگر نه با تمام درخواست اتحادیای کارگری بلکه با بخشی از اون درخواست ها موافقت می کنن. ما در ایران چنین اتحادیایی نداریم.
در مورد سبد معیشت هم میتوان به گزارش‌های سال جاری اشاره کرد. همانطور که می‌دانید، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است و این در شرایطی است که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفته که سبد معیشت یک خانوار کارگری به بیش از 8 میلیون تومان در ماه رسیده است. رقمی که تاکنون از سوی مقام‌های دولتی تایید یا تکذیب نشده است. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ در این مورد عقیده دارد.
این دستمزدی که به این شکل تعیین میشه تابع یک سیاست دولت مبنی بر این که تلاش میکنن که دستمزدها رو ثابت نگه دارن، یعنی افزایش ندن. تو غربم بهش میگن فریز کردن دستمزدها. در دولت به خصوص در دولت روحانی سیاست پیش برده میشه، دولت‌های قبلی هم بودن که دستمزدها هم تا 10 سال 20 سال همینطوری هر سال بر مبنای تورم نادرست حساب شده و به تدریج این فاصله هر سال این شکاف و فاصله بیشتر شده. اون مسئله 8 میلیون هم که میگم به نظر من کاملا درسته و خیلی جاها ما تو گزارشات متعددی که از وضع مسکن، وضع گوشت، قیمت گوشت، قیمت نان، قیمت سوخت اعلام میشه، اگر با یه حساب سرانگشتی هم اگر حساب بکنیم اونا درست از کار در میاد، واقعیت داره.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، با آغاز محاسبه زندگی و سبد معیشت خانوارهای کارگری در ایران، ناصر چمنی از اعضای شورای عالی کار با اعلامی که دستمزد فعلی کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد گفت سال 97 با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی حداقل دستمزد کارگران 36.5% تعیین شد، ولی این رقم در میان هزینه‌های چند برابری سال 98 گم شد و نتوانست پاسخگوی معیشت کارگران باشد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.